ساعت 18 به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، اوقاتتون خوش. هومن عسکری هستم، میزبانتون در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در امروز سه‌شنبه 14 فروردین ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو هم همراه ما بمانید که مجموعه‌ای متنوع رو در این مجله برای شما آماده کردیم. اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرها.
با سلام. آیت الله علی خامنه‌ای در پیامی به مناسبت کشته شدن دو تن از فرماندهان ارشد سپاه قدس در سوریه، اسرائیل را به مجازات تهدید کرد. محمد رضا زاهدی، فرمانده سابق سپاه قدس در سوریه، و محمد هادی حاج رحیمی از دیگر فرماندهان سپاه قدس از جمله 7 شهروند ایران هستند که در حمله منتسب به اسرائیل در دمشق کشته شدند. در این حمله 6 شهروند سوریه هم کشته شدند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران نیز اسرائیل را تهدید کرده و گفتند که جمهوری اسلامی پاسخ این اقدام را خواهد داد. شب گذشته نیز شورای عالی امنیت ملی به ریاست ابراهیم رئیسی برای بررسی واکنش‌های احتمالی به این حمله تشکیل جلسه داد. بر اساس اطلاعات رادیو فردا، گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در هفته‌های اخیر جلساتی محرمانه در تونل‌های حزب الله در لبنان برگزار کردند که محمد رضا زاهدی از فرماندهان سپاه قدس نیز در برخی از آنها حضور داشته است. نمایندگان گروه‌های از عراق، سوریه، لبنان، حوثی‌های یمن، گروه افراطی حماس، جهاد اسلامی فلسطین و سپاه قدس در این جلسات شرکت کرده بودند. محمد رضا زاهدی از فرماندهان سپاه قدس بود که در حمله روز دوشنبه منتسب به اسرائیل در سوریه کشته شد. نخست وزیر و ارتش اسرائیل مسئولیت آن کشور در کشته شدن 7 تن از کارکنان یک نهاد امدادرسانی آمریکایی در نوار غزه را پذیرفتند. آشپزخانه مرکزی جهانی اعلام کرده است که کارکنان آن پس از تخلیه مواد غذایی که از قبرس و از طریق کشتی به نوار غزه رسیده بود، با وجود هماهنگی‌ها با ارتش اسرائیل هدف حملات موشکی قرار گرفتند. سخنگوی ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه گفت تحقیقات گسترده‌ای درباره علل و چگونگی این اقدام ناخواسته شروع شده است.
We have been reviewing the incident in the highest levels to understand the circumstances of what.
آشپزخانه مرکزی جهانی روز سه‌شنبه اعلام کرد که فعالیت‌های خود در نوار غزه را متوقف می‌کند. بسیاری از کشورهای منطقه و نهادهای بین‌المللی حمله به کارکنان این نهاد امدادرسان را محکوم کردند. روز سه‌شنبه آتش سوزی در زیرزمین یک ساختمان مسکونی 16 طبقه در منطقه بشیکتاش استانبول به مرگ دست کم 25 نفر منجر شد. در این حادثه 3 نفر هم مصدوم شدند. همه قربانیان کارگران ساختمانی بودند که در زیرزمین این ساختمان در مکانی که به عنوان کلوب شبانه فعالیت می‌کرد مشغول کار بودند. اکرم امام اغلو، شهردار استانبول، با حضور در محل حادثه گفت که عملیات ساختمانی برای بازسازی این کلوب شبانه بدون کسب مجوز و اطلاعی رسانی به مقامات محلی انجام شده است. وزیر کشور ترکیه از صدور حکم بازداشت برای 5 نفر که مظنون به اهمال کاری در این عملیات ساختمانی هستند خبر داده است. و سایت خبری امتداد از تبعید سعید مدنی، زندانی سیاسی اوین، به زندان دماوند خبر داده است. به گزارش امتداد، آقای مدنی با فشار نهادهای امنیتی و به حکم دادستان کل به زندان دماوند منتقل شده است. سعید مدنی، جامعه شناس و نویسنده، به اتهام تشکیل و مدیریت گروه‌های ضد انقلاب و تبلیغ علیه نظام به 9 سال حبس محکوم شده و حدود 2 سال از دوره محکومیت خود را در زندان اوین گذرانده است. آقای مدنی پژوهش‌های متعددی درباره مسائل و آسیب‌های اجتماعی از جمله فقر و نابرابری، اعتیاد، خشونت علیه زنان، تنفروشی و کودک‌آزاری انجام داده است.
شاهین بشیری بود با آخرین خبرها. نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله عصر رادیو فردا خواهیم شنید. حمله هوایی منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، واکنش‌ها و بازتاب این رخداد در ایران و جهان. ساخت مسجد در بوستان تاریخی قیطریه، چرا جمهوری اسلامی اصرار بر ساخت مسجدهای بیشتری دارد؟ یافته‌های پژوهشی جدید درباره ارتباط فعالیت فیزیکی با کیفیت خواب. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. خب، درباره حمله هوایی منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، برای ما از آخرین تحولات و آخرین واکنش‌ها به این حمله تا این ساعت بگو. همینک ساعت 18:06 در تهران هست.
همون داره تلاش میشه از جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش که برنامه جمعه آینده که روز قدس نامیده میشه از سوی جمهوری اسلامی و متحدانش رو به نحوی برگزار کنن که این برنامه پوشش مستقیم باشه برای تحولات اخیر. صحبت‌هایی که میشه قرار هست که مقام‌های گروه‌های نیابتی از اون حزب الله، حماس، حوثی‌های یمن سخنرانی‌هایی داشته باشن که به طور مستقیم برای هوادارانشون پخش میشه در پایتخت‌های مختلف کشورهایی که به اسم کشورهای محور مقاومت نامیده میشن، از روی ایران، لبنان، سوریه و همچنین یمن و عراق. این برنامه ها رو دارن پیاده میکنن، قرار هست پیاده بشه تا روزهای آینده تا اینکه دیده بشه اوضاع به چه صورت پیش بره، چرا که مقام‌های جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری دارن بعده انتقام گیری میدن، هم مقام های رسمی کشور بلندپایه، هم مقام های نظامی کشور دارن در این باره صحبت میکنن و وعده انتقام میدن به خاطر اتفاقی که روز گذشته افتاد، حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق پایتخت سوریه که در اون دست کم 7 از فرماندهان نظامی ایرانی کشته شدن، فرماندهانی که طی ماهای اخیر نقشی بسیار مهم ایفا کردن، یا بهتر بگیم تا یک دهه اخیر نقش بسیار مهم ایفا کردن در مدیریت گروه‌های نیابتی در سوریه، عراق و لبنان. اما اون چه که ما شاهد هستیم در تحولاتی که می‌بینیم مواضع رسمی است که در سوی جهان اتخاذ میشه، اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده نسبت به تشدید بحران به خاطر خویشتنداری طرفا شده. حسین عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته که به هر حال آمریکا رو یکی عامل و یک مقصر یا مسئولیتش رو متوجه آمریکا کرده به خاطر حمایتی که آمریکا میکنه از اسرائیل. همه این تحولات دست به دست هم داده که ما شاهد یک وضعیت بحرانی باشیم که دورنماش هنوز مشخص نیست، چرا که بستگی به واکنش جمهوری اسلامی ایران به این اتفاق داره.
خب ایلیا، گذرا اشاره کردی به کسانی که در این حمله کشته شدن، اگر ممکنه در حد 30-40 ثانیه درباره هویت اونها هم بگو که به سوال بعدی هم برسیم.
خب مهمترینشون محمد رضا زاهدی بود. محمد رضا زاهدی مسئول نیروی قدس سپاه پاسداران بود در عراق سوریه تا سال آخر، به علاوه که معاونت فرمانده سپاه پاسداران رو هم بر عهده داشت. آقای زاهدی تا یک دهه اخیر یک حلقه وصلی بود بین سازمان اطلاعات سوریه و حزب الله لبنان برای قاچاق اسلحه از ایران به لبنان، اسلحه‌ای که در اختیار گروه‌های نیابتی از جمله به ویژه حزب الله لبنان قرار می‌گیره.
خب و درباره پیامدهای این حمله چه گمانه‌زنی هایی شده؟
بسیار داره مطرح میشه گروه های نیابتی که چه اقدام میکنن. ما روز گذشته شاهد این بودیم که حملات حزب الله لبنان به الجلیل در شمال اسرائیل افزایش پیدا کرد، همراه با محکومیتی که این گروه داشت، محکومیت کرده بود این حمله رو. این پیش بینی میشه که طی ساعت های آینده و طی روزهای آینده حملات گروه های نیابتی ایران به پایگاه‌های متعلق به آمریکا، منافع اسرائیل در منطقه و شاید حتی کشتیرانی که از سوی حوثی‌های یمن هدف قرار می‌گیره بیشتر بشه. همه در انتظار این هستن که جمهوری اسلامی به طور مشخص می‌خواد چه اقدامی انجام بده. این حمله حمله‌ای هست که بنا به گفته بعضی مقام‌های جمهوری اسلامی به عبارتی خاک ایران رو هدف قرار داده، به خاطر اینکه یک کنسولگری که بخشی از خاک ایران به حساب میاد رو بمباران کرد در حمله که منتسب به اسرائیل هست. این واکنش میتونه تعیین کننده باشه برای شکلی که روزهای اخیر برای شکلی که روزهای آینده منطقه میتونه داشته باشه.
ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. اما باز هم درباره همین موضوع، یعنی درباره حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، و از او درباره بازتاب این حمله در داخل اسرائیل پرسیدم.
از شامگاه دوشنبه که گزارش‌ها لحظه به لحظه از دمشق منتشر می‌شد، رسانه‌های اسرائیل ضمن گفتگو با تحلیلگران و عمدتاً کارشناسان نظامی، ژنرال‌های پیشین، داشتن این ماجرا رو بحث می‌کردن. اول مسئله‌ای که برای رسانه‌های اسرائیل معما شده بود، تفاوت میان مهدوی و محمد رضا زاهدی کیست، تا اینکه پی بردن که مهدوی نام سازمانی سرلشکر پاسدار محمد رضا زاهدی بوده. از اونجا که روز گذشته بنیامین نتانیاهو یک عمل جراحی فتق داشت که در بیمارستان اورشلیم بستری بود، ولی بعد از اون عمل به هوش آمده بود و امور کشورداری رو انجام میداد، نظر به سابقه این نوع عملیات به نظر میاد که اگر کار اسرائیل باشه آنگونه که رسانه های خارجی میگویند، بنابراین حتما این با دستور بنیامین نتانیاهو انجام شده، چرا که عواقب گسترده‌ای برای اسرائیل میتونه داشته باشه. جنرال یوسی کوپرواسر که در 2 دهه پیش فرمانده سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل بود، امروز در گفتگو با شبکه ملی کان تاکید می‌کرد که اسرائیل باید این هشدارهایی رو که از سوی رهبر جمهوری اسلامی و ریاست جمهوری ایران بیان شده جدی بگیره، اما این به این مفهوم نیست که ایران بتونه در یک بازه زمانی کوتاه عملیاتی رو همسطح با عملیاتی که در دمشق انجام شده علیه اسرائیل انجام بده. خب رسانه‌های اسرائیل و این تحلیلگران تاکید می‌کنند الان سطح آماده باش بالا رفته در سفارتخانه‌های اسرائیل در جهان، چون ایران تاکید داره که ساختمان کنسولگریش مورد حمله قرار گرفته، اما مقامات اسرائیلی که نخواستن نامشون برده بشه هم به نیویورک تایمز و هم به رسانه‌های اسرائیلی گفتن که این ساختمان کنسولگری نبوده، بلکه در واقع ستاد فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران بوده برای انجام عملیات علیه اسرائیل در مناطق سوریه و لبنان، و بنابراین از نظر اسرائیل یک هدف مشروع تلقی می شده.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در روزهای اخیر انتشار صحبت‌های شهردار تهران مبنی بر تصمیم شهرداری برای ساخت مسجد در پارک‌ها بحث برانگیز شده است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی بر این باورند که هدف حکومت از ساخت مسجد در پارک‌ها ایجاد پایگاه‌های بیشتر برای کنترل مردم و سرکوب معترضان است. مهدی بیگی در گزارشش نگاهی کرده به کاربری مساجد برای حکومت جمهوری اسلامی.
حتما ما تو پارک‌ها مسجد می‌سازیم، مساجد خوب هم می‌سازیم، هیچ درختی هم قطع نمیشه.
تأکید علیرضا زاکانی، شهردار تهران، برای ساخت مسجد در پارک‌ها به نظر می‌رسد در راستای طرح‌های سگانه حکومت برای توسعه و احیای کارکرد مساجد باشد. حسین ملا نوری، معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه، خرداد سال گذشته اعلام کرد سپاه پاسداران طرح محله اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی طرح امام محله و حوزه علمیه طرح مسجد تراز را در دستور کار دارند. طرح‌هایی با محوریت توسعه مساجد. بنابر آمار اخیر مرکز رصد فرهنگی کشور، در ایران 85,000 مسجد وجود دارد. تقریبا 1 مسجد به ازای هر 1000 نفر. به گفته همین مرکز تنها در 30% این مساجد نماز جماعت در 3 نوبت برگزار می شود. 16%شان اصلا نماز جماعت ندارند و باقی هم بیشتر در 1 نوبت و یا در ماه‌های خاص مثل ماه رمضان یا محرم نماز جماعت دارند. با این حال در سالهای اخیر دولت رقم قابل توجهی از بودجه کشور را به مساجد اختصاص داده. پولی که البته در بودجه بسیاری از نهادهای دولتی پخش شده و مستتر است. به عنوان مثال در بودجه سال 1402 برای مرکز رسیدگی به امور مساجد 98 میلیارد تومان، در بودجه سازمان تبلیغات اسلامی 160 میلیارد تومان و در بودجه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم 97 میلیارد تومان برای سازماندهی و راهبردی فعالیت‌های قرآنی و کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در نظر گرفته شده. اینها تنها چند نمونه هستند و نهادهای دیگر هم رقم‌های قابل توجهی را عنوان‌های مختلف مساجد اختصاص دادند. علاوه بر این آب و برق و گاز مساجد سالهاست که رایگان است. این گوشه دیگری از درآمد مساجد از زبان احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد.
طبیعی است که این مساجد تنها از منابع رانتی بودجه استفاده نمی کنند، بلکه از سایر رانت ها استفاده می کنند، از جمله گرفتن زمین مجانی، تغییر کاربرد های این زمین ها و استفاده تجاری از اونها. و طبیعی است که این منابع که دریافت میشه از سوی مساجد و نهادهای مذهبی شفاف نیست، معلوم نیست که از کجا میاد، چطور اخذ میشه و همچنین حسابرسی جامع مانه و شفافی هم بر اون نیست.
در سالهای اخیر از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا رئیس جمهوری و فرماندهان سپاه پاسداران تأکید کردند که مسجد باید به محور و پایگاه اصلی فعالیت‌های عمومی تبدیل شود. این نظر آیت الله علی خامنه‌ای در مورد کاربری مساجد.
مسجد پایگاه انواع و اقسام فعالیت‌های اجتماعی است. اینجا محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
حکومت از طریق توسعه مساجد قصد دارد بر بخش‌های کوچکتر شهرها یعنی محله‌ها تسلط و نظارت بیشتری داشته باشد. در اعتراضات دهه اخیر مساجد نقش مهمی در سازماندهی نیروهای بسیج و استفاده از آنها در سرکوب معترضان بازی کردند. این توصیه رهبر جمهوری اسلامی و اعضای بسیج برای حضور دائمی در محله‌ها و استفاده از تجربه کمیته‌های انقلاب اسلامی در دهه 60.
بسیج در همه محله‌های کشور راهبرد و تاکتیک آماده داشته باشد. غافلگیر نشید، تجربه کمیته‌ها در سال 60 تجربه خوبی است، از اون تجربه استفاده بشه.
یکی از اهداف اصلی مساجد جذب نوجوانان و جوانان برای تربیت نیروهای وفادار به حکومت است.
سلام، امروز 6 مهر چهارشنبه است. قراره عکس امام که اینجا بود برداریم و در واقع پارش که میخوایم صد آشغال. الان قراره این شعار رو بزنیم.
پیوستن دانش آموزان به اعتراضات زن زندگی آزادی با پاره کردن عکس رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و فعالیت‌های اعتراضی دیگر حکومت را در مورد این نسل نگران کرده. این درخواست رهبر جمهوری اسلامی از معلمان در اردیبهشت 1402.
یک نکته دیگر تشویق دانش آموزان به حضور در مراکزی است که اون مراکز برکت آفرینه، نور آفرینه، مثل مساجد.
توصیه‌ای که حالا در برخی مناطق کشور اجرا می شود. به عنوان مثال طبق گزارش‌ها در بیرجند در خراسان جنوبی یک روز در هفته کلاس‌های درسی دانش آموزان پایه دوم به جای مدرسه در مساجد برگزار می شوند. برگزاری کلاس‌های تئاتر، بازیگری و جشنواره‌های تئاتر و سرود و غیره در مساجد در راستای گسترش نفوذ مساجد به عرصه فرهنگ و هنر است. کاربری دیگر مساجد در زمان انتخابات است. مراکزی که به نظر برخی کارشناسان توسط سپاه پاسداران برای مهندسی انتخابات استفاده می شوند. مسئولان از هر ترفندی برای کشاندن مردم به مساجد استفاده می کنند. از نصب وسایل سرگرمی مثل فوتبال دستی و میز و پینگ پونگ و وسایل ورزشی گرفته تا نمایش فیلم و برگزاری جشن و غیره. بسیاری از مردم اما با دانستن کاربری های حکومتی مساجد تمایلی به حضور در آنها ندارند. حالا اما مسئولان تصمیم گرفتند مساجد را به مراکز تفریحی مردم ببرند. در سند چشمانداز 1404 پیشبینی شده که تعداد مساجد کشور به 92,000 باب برسد.
مهدی بیگی گزارش می‌داد.
بازار تلفن‌شوی سری
سوهر
داشته کرد عشق خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
همچنان به مجله عصر رادیو فردا گوش میکنید. پس از 100 سال قرار است پاریس بار دیگر میزبان بازی‌های المپیک تابستانی باشد، ولی دو موضوع تهدیدهای تروریستی و اقلیت پناهجویان در پناهگاه‌های موقت به چالش‌های امنیتی این بازی‌ها تبدیل شده. فعالان حقوق بشر هشدار دادند که مقام‌های فرانسه حق ندارند به بهانه المپیک به پاکسازی اجتماعی دست بزنند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
عملیات پلیس فرانسه برای خارج کردن پناهجویان از درون یک تونل در منطقه 12 پاریس. با نزدیک شدن به زمان برگزاری بازی‌های المپیک تابستانی در پاریس، عملیات پلیس برای خارج کردن پناهجویان از این شهر نیز افزایش یافته. مقامات فرانسوی اعلام کردند که تجمع پناهجویان در چنین مکان‌هایی خطراتی چون آتش‌سوزی را افزایش می‌دهد. اما پناهجویان می‌گویند که نمی‌خواهند به شهرهای کوچکی منتقل شوند که شرایط کار در آنجا برایشان فراهم نیست. عبدالله قادر، یک پناهجوی 51 ساله اهل چاد، میگوید
منو به یه شهر کوچیک بردن و من قبول کردم که اونجا بمونم. افرادی روبرون بودن که میگفتن اینجا کار نیست. یه شهر کوچیکی بود که تو اون کار نبود و من دنبال کار هستم. به همین دلیل گفتم مرسی، ولی متاسفانه نمیتونم اینجا بمونم.
در حالی که با نزدیک شدن به المپیک عملیات تخلیه پناهجویان از پاریس شدت گرفته، برخی میگویند که چنین سیاستی ربط چندانی به المپیک ندارد و یک سیاست همیشگی است. عبدی، یک پناهجوی 37 ساله اهل موریتانی، میگوید
آنها اینجا در پاریس از خارجی ها خوششون نمیاد. این چیزیه که من فکر میکنم. اینجا کسانی هستند که میگویند برچیدن پناهگاه های پناهجویان به خاطر بازی های المپیک هست، ولی من فکر نمی کنم به خاطر المپیک باشه. اونها دوست ندارن ما سیاه‌پوستان آفریقایی در پاریس بمونیم.
وزیر مسکن فرانسه گفته که اجرای سیاست کاهش شمار پناهجویان در منطقه پاریس با توجه به کمبود مسکن در این منطقه ربطی به رویدادهای ورزشی ندارد. اما فعالان و سازمانهای حامی پناهجویان این سیاست را بی ارتباط با المپیک نمی دانند و آنچرا پاکسازی اجتماعی از سوی دولت خواندند محکوم کردند. آنان می گویند که مقامات هیچ برنامه جایگزینی برای پناهجویان در خارج از پاریس ندارند. ژیلا پرنتیس، عضو انجمن غیر دولتی پناهجویان متحد که در یک مرکز پناهجویان در حومه پاریس فعالیت می‌کند، می‌گوید
این مکان 3 ساله که اشغال شده. حدود 250 نفر در اینجا زندگی می‌کنند. بهار گذشته عملیات اخراج پناهجویان از یک ساختمان تصرف شده توسط اونها در نزدیکی دهکده المپیک از سوی پلیس انجام شد. افراد به مراکز در استان‌ها فرستاده شدند و پس از اون هیچ پیشنهادی برای اسکان مجدد کسانی که در استان پاریس کار می‌کردند وجود نداشت. بنابراین اونها به اینجا بازگشتند. واضحه که از زمان آغاز آماده‌سازی‌ها برای بازی‌های المپیک، دور کردن پناهجویان از پاریس یا نوعی پاکسازی اجتماعی برای ورود گردشگران و برگزاری بازی‌ها صورت گرفته. به عنوان مثال، در ساختمان اشغال شده از سوی پناهجویان در ویتری در حومه پاریس حداقل 100 نفر هستند که یا در حال گذروندن دوره‌های آموزشی هستند یا کار می‌کنند. بنابراین در واقع رفتن به یک مرکز در یک شهرستان مناسب وضعیت اونها نیست. اونا نمیتونن این کار رو انجام بدن زیرا شغل خودشون رو از دست خواهند داد. شغلی که وقتی شما یک خارجی یا پناهنده هستید و سفر خیلی سختی رو پشت سر گذاشتید، به دست آوردنش بسیار دشواره.
Quand on est étranger, réfugié, on a un parcours difficile.
اما اکنون موضوع رسیدگی به وضعیت پناهجویان فقط مختص فرانسه نیست. هانس لایتنس، رئیس اداره مرزبانی و گارد ساحلی اروپا، در روزهای اخیر به خبرنگاران گفت که این اداره طرح‌های خود را در سراسر اروپا تقویت می‌کند.
ما امسال دو رویداد داریم. یکی جام ملت‌های اروپا و دیگری المپیک. فکر می‌کنم این رویدادها مستلزم به کارگیری نیروی انسانی بیشتر از سوی ماست. فرانسه و آلمان قبلا از ما خواستند تا واکنش نشان دهیم و ما هر دو کشور را با بکارگیری ماموران اداره مرزبانی و گارد ساحلی اروپا تقویت خواهیم کرد. و البته فراموش نکنیم ما امنیت مرزها را هم داریم، یعنی سعی می‌کنیم جلوی افرادی را بگیریم که برنامه‌های نادرست برای عبور از مرزها در ذهن دارند و این برنامه‌ها را در سراسر اروپا و به طور خاص در زمان این رویدادها اجرا می‌کنیم. این رویدادها احتمالاً رویدادهایی هستند که برای آن افراد فرصت بسیار خوبی
هستند. با وجود تلاش‌ها برای جلوگیری از ورود پناهجویان به اروپا، به نظر می‌رسد میزبانی از بخش عمده‌ای از آنان با توجه به تحولات جهانی به یک امر ضروری تبدیل شده است. آمار پذیرش پناهجویان جنگ زده در اروپا از زمان آغاز تجاوز نظامی روسیه به اوکراین در 2 سال پیش به بالاترین میزان خود از زمان جنگ جهانی دوم رسیده است.
گزارشی بود از مصطفی خلجی.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
یکی از مواردی که می تواند فعالیت روزانه شما را مختل کند بیخوابی است. سخت به خواب رفتن، سخت خوابیدن یا خیلی زود بیدار شدن و عدم توانایی در دوباره خوابیدن، همه این موارد می توانند در بیخوابی نقش داشته باشند. یک مطالعه که به تازگی نتایج آن در مجله پزشکی BMJ Open منتشر شده نشان می دهد که فعالیت فیزیکی ارتباط مستقیمی با کیفیت خواب دارد. مهران کریمی گزارش می دهد.
از بیقراری در شب و بیخوابی رنج میبرید؟ یک مطالعه جدید که در مجله پزشکی BMJ Open منتشر شده نشان میدهد که با کمی فعالیت فیزیکی در روز میتوانید بر این مشکل غلبه کنید. دکتر ارلا بیونداتر، سرپرست تیمی که این مطالعه را انجام داده، میگوید افراد با فعالیت فیزیکی کمتر در معرض بیخوابی یا خواب ماندن هستند. در این تحقیق کارشناسان داده های مربوط به 4339 نفر را از 9 کشور اروپایی بررسی کردند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که 21% افرادی که فقط در دوره انجام این مطالعه فعال شدند و 55% افرادی که به طور مداوم فعال بودند، شب‌ها بین 6 تا 9 ساعت خوابیدند. دکتر ارلا بیونداتر میگوید شاید افرادی که مدت هاست از بیخوابی یا اینسومنیا رنج میبرند، فعالیت فیزیکی و ورزش به تنهایی مشکلشان را حل نکنند. اما مطمئنن فعالیت فیزیکی به این افراد کمک خواهد کرد، حتی فعالیت هایی مانند پیاده روی یا یوگا. دکتر شالینی پاروثی، استادیار در دانشکده پزشکی دانشگاه سنت لوئیس آمریکا و سخنگوی آکادمی پزشکی خواب آمریکا، به شبکه CNN میگوید این مطالعه ممکن است به متخصصان مراقبت‌های بهداشتی کمک کند که در کنار دارو برای درمان بیخوابی این روش را نیز در نظر بگیرند.
بسیار خوب، و با این گزارش مهران کریمی درباره بیخوابی و رابطه فعالیت فیزیکی با کیفیت خواب به پایان این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. اگر درباره آنچه که شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، حتما با ما در میون بگذارید. یکی از راه‌های تماس با رادیو فردا پیام رسان واتساپ است با این شماره 20420-725-970-30. پیام رسان تلگرام هم در دسترس شماست، در اونجا میتونید با شناسه تماس با رادیو فردا با ما تماس بگیرید با این نشانی، در واقع شناسه از این قرار هست، فرداگرام، @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و اوقات بسیار خوشی رو براتون آرزو میکنم.